اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، به برنامه خبری امروز خوش آمدید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز سه‌شنبه 15 ماه سنبله را برایتان پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم رویا زمانی خبرهای این ساعت را پیشکش میکند. با ما باشید.
با تقدیم سلام. سازمان ملل متحد و حکومت ایالات متحده حمله تروریستی در بیرون محوطه سفارت روسیه در شهر کابل را محکوم کردند. یونما روز گذشته ضمن ابراز تسلیت به خانواده قربانیان رویداد در یک اعلامیه گفته است که مقامات حکومت طالبان باید از امنیت و مسئولیت مردم و ماموریت های دیپلماتیک در افغانستان اطمینان دهند. انتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد آن انفجار را تقبیح کرده و در بیانیه گفته است که بر اساس قوانین بین المللی حمله بر غیر نظامیان و نمایندگی های دیپلماتیک ممنوع است و آنان نباید مورد هدف قرار گیرند. تامس ویس نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان در یک پیام توییتر ضمن تسلیت نگاشته است که این خشونت هیچ هدف و توجیهی ندارد. بر اساس معلومات مقامات روسی و مسئولین حکومت طالبان در آن حمله 2 کارمند سفارت روسیه و 4 شهروند افغانستان کشته شدند. شاخه خراسان داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و گفته است که 25 نفر در این حمله جان باخته است. خبرهای منطقه را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. ایالات متحده جمهوری اسلامی ایران خواسته است تا تحقیقات مسئولیتی اداره بین المللی انرژی اتمی را ابزار برای چانه‌زنی تلقی نکند و تاکید کرده است که ایالات متحده هنوز در حال بررسی پاسخ ایران است. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به گفته های سخنگوی وزارت خارجه ایران به بخش فارسی صدای آمریکا گفته است که تحقیقات مربوط به مسائل محافظتی سیاسی نیست و اهرام فشار یا موضوعی برای چانه‌زنی محسوب نمی شود. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که روسیه نباید من حیث یک کشور تمویل کننده تروریسم شناخته شود. بعد از تهاجم روسیه بر اوکراین، کیف می کوشد تا مسکو من حیث کشور تمویل کننده تروریسم شناخته شود. یافته های جدید استخباراتی ایالات متحده نشان می دهد که وزارت دفاع روسیه در جریان خریداری به ارزش میلیون ها راکت و گلوله باری توپخانه از کره شمالی است تا در جنگ اوکراین از آن استفاده شود. یک مقام آمریکایی بدون افشا شدن نامش به اسوشیتد پرس گفت که رو گرداندن روسیه به کشور منزوی شده کره شمالی نشان می دهد اردوی روسیه به خاطر کنترل صادرات و تعزیرات با مشکلات شدید احتمالاتی در اوکراین مواجه است. مقامات استخباراتی آمریکا با این باور هستند که روس‌ها می‌توانند در تلاش برای خریداری تجهیزات نظامی در آینده از کره شمالی باشند، اما این مقام آمریکایی در مورد مقدار تسلیحاتی که روسیه می‌خواهد از کره شمالی خریداری کند جزئیات ارائه نکرد. سازمان کشورهای صادر کننده نفت یا اوپک و متحدانش به رهبری روسیه برای اعمال اندک کاهش در میزان تولید نفت توافق کردند. به دلیل ترس از کاهش رشد اقتصادی با تازگی قیمت نفت کمی کاهش یافته و این توافق برای کاهش عرضه با هدف افزایش دوباره قیمت ها انجام خواهد شد. تولید کنندگان نفت در ماه اکتبر تولید خود را 100,000 بشکه در روز کاهش خواهند داد. این مقدار صرفاً 1% از تقاضای جهانی را برآورده می کند. کاهش کنونی قیمت نفت به افزایش احتمالی عرضه نفت خام ایران نیز مرتبط است. انتظار می رود که در صورت کاهش تحریم ها ایران 1 میلیون بشکه نفت را روزانه به بازار جهان بیفزاید. با این حال چشمانداز توافق هسته‌ای چندان روشن به نظر نمی رسد. مقامات کانادایی می گویند که جسد یک تن از مظنونین حمله با چاقو بر افراد که پلیس آن را دامین سندرس شناسایی کرده روز دوشنبه یافت شده است. پلیس گفته است که برخی از قربانیان این رویداد روز یکشنبه عمدن هدف قرار گرفته و برخی به نظر می رسد که تصادفی مجروح شده باشند. انگیزه این حمله هنوز روشن نیست و رهبران این منطقه بومی می گوید که ممکن این حمله خونین با مواد مخدر ربط داشته باشد. وزیر انرژی کمیسیون اروپایی روز سه‌شنبه گفت که گام بعدی اتحادیه اروپا برای رسیدگی به بحران در حال بدتر شدن انرژی این قاره انتظار می رود هفته آینده برملا شود. بسیاری کشورهای اتحادیه اروپا با افزایش قیمت انرژی کمرهای خود را بستند. کمیشنر امور انرژی اتحادیه اروپا به اسوشیتد پرس گفته است که قرار است یک نشست فوق‌العاده وزرای انرژی بلاک اروپا روز جمعه در بروکسل برگزار شود که هدف آن بحث روی یک بسته گسترده راه‌های حل برای افزایش سرتاسری قیمت برق می باشد. لیز تراس در اولین سخنرانی خود بعد از رسیدن به مقام صدر اعظم بریتانیا گفت که رسیدگی به بحران انرژی در این کشور که به گفته او جنگ پوتین باعث آن شد از اولویت‌های اصلی او خواهد بود. خانم تراس که در میان بحران اقتصادی و معیشتی در بریتانیا رهبری را در دست گرفته، سخنان خود را در مقابل دفتر صدر اعظم عمدتاً به مشکلات داخلی از جمله هزینه های بالای مصرف انرژی، تامین منابع انرژی بریتانیا در آینده و همین طور دسترسی به خدمات درمانی اشاره کرد. هنگام سخنرانی او، گروهی از معترضان در نزدیکی دفتر او در حال دست زدن و ایجاد سر و صدا بودند. رئیس جمهور تایوان روز سه‌شنبه ابراز داشت که بعد از مانور نظامی چین که تایوان را مجبور به تلاش برای دفاع از امنیت خود کرده است، ظرفیت ماه‌ربوی اردوی تایوان بالا و قابلیت آن در جنگ قوی است. چین مانورهای نظامی را سریعاً متعاقب سفر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان کنگرس ایالات متحده به تایوان آغاز کرد و بیجینگ از آن چه حمایت ایالات متحده از تایوان پنداشته شد خشمگین بود. و دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد میگوید که در درگیری های قبیله در سودان بین ماه‌های جنوری الی ماه آگوست سال جاری 380 نفر کشته شدند که بیشتر آنها در منطقه جنگ دیده دارفور گزارش شده است. در این گزارش آمده است که در این زمان از 18 ولایت این کشور 12 آن شاهد خشونت‌هایی بوده که در آن بیش از 430 تن زخمی شدند. در اثر این خشونت‌ها که میان قبیله‌های عرب و غیر عرب صورت گرفته است، نزدیک به 177,340 تن بیجا گردیده است. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد.
روایت امروز، مصاحبه ها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد وضعیت کنونی افغانستان و جهان هر شب از ساعت 9:30 تا 10 شب از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون می پردازیم به نشر گزارش ها و مطالبی که در این نیم ساعت فراهم کرده ایم. ریزش باران و سرازیر شدن سیلاب های اخیر در ولایت غزنی سبب مرگ تعدادی از معتادین مواد مخدر و ناپدید شدن ده تن دیگرشان شده است. مسئولان شفاخانه ولایتی این ولایت میگویند اجساد برخی معتادان که در پی سیلاب های اخیر جان باخته بودند به شفاخانه منتقل و سپس توسط شهرداری به خاک سپرده شده است. جزئیات بیشتر در این مورد را لطیف یعقوبی پیشکش میکند.
باران و سیلاب‌های اخیر در شهر غزنی زیان‌های مالی و جانی بسیار به جا گذاشته است. در این میان معتادان مواد مخدر بیشترین تلفات جانی را داشتند. شماری از معتادان در شهر غزنی می‌گویند که بیشتر از 16 تن از همقطارانشان پس از سرازیر شدن سیلاب در این ولایت ناپدید شدند.
دیگه دمی سیلاب‌های اخیر مدت 16 نفر کم سیل نبرد. با شمول ازی که گاو و گسالا و چیزارم کندای درختم از بالا ورده بود، یکی مردم یاد زیر چیخ از بالا سیل برده بود، معلومات ندارم تا زمین در یکان 16 نفر را کم سیل نبرد.
معتادان محل مشخصی برای سپری کردن شب و روز خود ندارند. از این رو معمولا ویرانه ها و زیر پل ها را به مکان بدوباش برای خود انتخاب می کنند. حالا بیشتر این افراد اثری از زنده و مرده بودنشان نیست.
معتادان خود زیاد آسیب دید خواهد. باران های آخر غزنی که شد این زمین ها را زیاد خراب کرد و مردم ها را مو برد. معتادان خود شب اینجا شب رو زمین جاست. یک کسایی که خبر داشتون فرار کرد، کسایی که به خبر بود اون او بردش دیگه، خیلی دی پاسون او برد.
با آنکه چندین تن از معتادان دیگر نیز از ناپدید شدن همقطاران خود سخن میزنند، اما شهرداری غزنی و مسئولان شفاخانه ولایتی این ولایت تنها از جان باختن دو فردی که هویت مشخص نداشتند در پی سیلاب ها خبر میدهند.
زیاد وقت فوتی در بین معتادین با فضل خداوند نظر و سابق بسیار کم شده، چون تعداد معتادین کم شده و در این سیلاب های آخر که ولایت غزنی سرازیر شده بوده که بعد از این سیلاب ها دو جسد با این انتقال دادن که فوت شده بودن و علت از آن خود اعتیاد بودنشان بوده و اولم توسط اقلوشان تسلیم شدن انتقال شده.
در مدت یک ماه اخیر و در خصوصا در روزهای سیلابی صرف دو تا به تعداد دو جنازه که مجهول الهویه و لاواریس است از طریق ریاست شفاخانه غزنی ذریع سلام رسمن به ریاست شاروالی روان شده که اینا باید موضوع امو تکفین و تدفینش صورت بگیره، چون وظیفه شاروالی هم معمولا امو تکفین و تدفین اموات لاواریس و مجهول الهویه است.
با این حال وزارت خارجه حکومت طالبان از جامعه جهانی خواست که برای رسیدگی به سیلاب زدگان $322 میلیون نیاز است. این گروه آمار افراد جان باخته در حوادث طبیعی اخیر را 1500 نفر اعلام کرده و گفته که سیلاب ها بیش از 18000 خانواده را بی خانمان ساخته و در مجموع نزدیک به 1 میلیون تن را متاثر ساخته است.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید. شما شنونده برنامه صبحگاهی رادیو آشنا، صدای امریکا هستید. باشندگان محل و رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت پکتیا گشایش برخی از مکاتب متوسط دخترانه را در شهر گردیز و ولسوالی چمکنه تایید کرده و می گوید که این تصمیم را باشندگان محل گرفتند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، تاکنون به درخواست صدای امریکا برای مصاحبه در این مورد پاسخ نداده است، در حالی که تقریبا یک سال از مسدود شدن مکاتب متوسطه دختران در افغانستان می‌گذرد. طالبان چرا تاکنون مانع گشایش این مکاتب شدند؟ در رابطه با این موضوع لینا روزبه مصاحبه با جولیا پارسی، عضو رهبری جنبش خودجوش زنان معترض انجام داده است که با هم شنویم.
خانم پارسی سلام و ممنون از وقتتان. شما از این گشایش مکاتب در پکتیا چه معلوماتی دارید؟ آیا به جز این مکاتب در پکتیا، در ولایت‌های دیگر و در کابل هم برخی از این مکاتب متوسطه دخترانه به شکل پراکنده فعال و باز است یا خیر؟
سلام جناب، وقت شما بخیر. سلام خدمت تمام بیننده‌های عزیز. قسمی که ما خبر داریم این مکتب در ولایت پکتیا باز شده و این به خاص مردم بوده، فشار مردم بالا زیاد شده که اینا مکاتب باز کردن. در ولایت های دیگر افغانستان مثلا کندوز، بلخ و همچنان هرات مکاتب باز است، که هم خود مردم خواستن و اجازه ندادن که مکاتب بسته شد. در اوائل که حکومت طالب به افغانستان آمد، اونا خودشان مکاتب باز نگه داشتن، یعنی اجازه ندادن مطالب در روزی مکاتب بسته کنن. روی یک توافقی که امرای طالب داشتن در روزی مکاتب باز می نداشتن. امروز در ولایت پکتیا مردم بالای ریاست معارف ولایت پکتیا فشار آوردن و اونا خواستاری شدن که در روزی مکاتب بسته شدن. بدبخت اینه که تابال در کابل که مرکز افغانستان است، پایتخت افغانستان است، هیچ مکاتب باز نیست.
بله، خب سال گذشته در این وقت بود که طالبان متعهد شدن که مکاتب متوسطه دخترانه را باز میکنن، ولی مکررن از تصمیم خود منصرف شدن. هدف طالبان از این چیز چه چیزی را میخوان اینا به دست بیارن با مسدود نگه داشتن مکاتب متوسطه دختران؟
خب اینا کسایی هستن که به این باور ندارن که باید درس بخوان، دختر درس بخوان الان بیا بود، به دلیل از اینکه فکر میکنن در شریعت اسلام نیست که دختر باید مکتب بره و درس بخونه. به این دلیل اینا در روزه مکاتب بسن، در حالی که در دین اسلام آمده که طلب علم بر مرد و زن فرض است، نگفته تنها بر مرد. و اینا کوشش میکنن که مکاتب بسن نگه دارن تا این حکومت اینا رو به رسمیت بشناسن. معلوم و آشکار است که مکاتب دخترانه گروگان سیاسی گرفته شده، یعنی رو فقط به خاطر از اینکه برای اسمش شناخته شوند مشروعیت پیدا کنند در روز مکاتب بسته کردن.
بله، خب وضعیت دخترها در کابل حال از چه قرار است؟ شما چه نظریات چه واکنش هایی را از اونا دریافت میکنین در حالی که تقریبا یک سال از گینا خانه نشین شدن و به نوع جایی برای آموزش و برای کسب معارف و غیره ندارن؟
اول من از دختر خودم که در خانه هست از او برتان بگویم، دختر من صنف نو بود که طالب آمد، او فعلا ارتقا کده و صنف ده شده. وضعیت روحی دختر ما بالکل خراب است. هر روزی که او صبح وقت بیدار میشه آمادگی بر مکتب رفتن نمی داشته باشه، لباس خود نمی پوشه، کتابای خود آماده نمی کنه، باور کنین که روز بر روز دختر ما ضعیف و لاغر شده و هر روز پریشان است. و در فکر ازی هست که آینده ما چی میشه. مثل دختر ما از ایران، دختری که در افغانستان هستن، وضعیت شان خراب است. حالت روانی پیدا کردن، وضعیت روی شان خوب نیست. حتی خوش ندارن که به شبکه های اجتماعی سر بزنن، در مورد خبرهای جهان چیزی بشنون. و همیشه اینا میگن که امیدوار هستم یک جنگ بسیار کلان شده ولی طالب از افغانستان گم شده که مکتب ما باشه. مثل دختر ما از ایران، دختر افغانستان، اینمی آرزویشان شده که در افغانستان جنگ شده و این حکومت از بین بره، دوباره مکتب باز شده.
بله، خب خانم پارسی، وضعیت معترضین زن است چه قرار است؟ شما هم اکنون از کابل با ما صحبت میکنین، اعتراض دارین به مسدود بودن مکاتب. آیا از جانب طالبا تهدید شدین و تهدیدها هنوز علیه معترضین زن صورت میگیره یا خیر؟
بله بله، فوق العاده تهدید است. ما اعتراضی که در 13 آگست داشتیم، شما در جریان هستین که با شلیک های اوهی ما را تید پراگنده کردن. بعد از اون تهدیدها بیشتر شده. ما امیال هم مجبوری خانه آمدم به خاطر از اینجا انترنت خوب کار میکنم، مصاحبه داده بتانم. ما هیچ کدام ما شبانه خانه نیستیم. بعد از این اعتراض 13 آگست تهدیدها فوق‌العاده بیشتر شده، زنگ ها بیشتر میاد تهدید میکنن. حتی افتار بیتن که اگر این بار شما را در اون جاده ببینیم دیگر برتان را هم نمی کنیم، اونو میجا امرای مرنی به شما را میزنیم. وضعیت زنهای معترضین در کل خراب است. یعنی هیچ گشت گذار آزاد ندارن، نمیتونن حتی میتونن تلفون های امرای از اینا خاموش هست، نمیتونن درست بیرون گشت گذار کنن، همگی یک زندان هستن.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
دیدبان حقوق بشر در گزارشی که امروز به نشر رساند گفته است که شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان بارها هزاره ها و دیگر اقلیت های مذهبی را در مساجد، مکاتب و محل کارشان هدف قرار داده و از بین برده است. ولی مقام های طالبان برای حفاظت از این جوامع در برابر بمب‌گذاری های انتحاری و سایر حملات توجه جدی نکرده و در قسمت ارائه مراقبت های صحی، کمک های لازم به قربانیان و خانواده های آنها کار قابل ملاحظه انجام نداده است. فرخنده پیمانی در این رابطه گزارش تهیه کرده است که با هم شنویم.
سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که از زمان تسلط طالبان بر افغانستان در آگست 2021 شاخه خراسان گروه داعش مسئولیت 13 حمله علیه هزاره ها را بر عهده گرفته است که در اثر آن حداقل 700 نفر کشته و یا زخمی شده است. گزارش جدید دیدبان حقوق بشر پیرامون جنایات جاری علیه اقلیت های قومی به خصوص هزاره ها تمرکز کرده است.
از زمان تسلط طالبان بر افغانستان، جنگجویان مرتبط با داعش حملات وحشیانه زیاد را علیه جامعه هزاره در هنگام رفتن به مکاتب، کار یا در هنگام نماز خواندن انجام دادند. مقامات طالبان هیچ پاسخ جدی به این حملاتشان ندادند. طالبان مکلفند تا از جامعه در معرض خطر محافظت کنند و به قربانیان حملات و خانواده های آنها کمک و یاری رسانند.
این گزارش که امروز نشر شد در نتیجه برقراری تماس و مصاحبه با 21 تن از بازماندگان حملات و اعضای خانواده های قربانیان در کابل و مزار شریف در فاصله زمانی بین ماه های اپریل تا جولای سال جاری تهیه گردیده است. سازمان دیدبان حقوق بشر در این گزارش گفته است که ناکامی طالبان در تامین امنیت جوامع در معرض خطر و رساندن کمک‌های صحی و دیگر کمک‌های مورد نیاز و بازماندگان و خانواده‌های آسیب دیده و همچنین پالیسی‌های سختگیرانه طالبان در تامین حقوق بشر با ویژه حقوق زنان و دختران آسیب‌های ناشی از این حملات را شدت می‌بخشد. این سازمان بین المللی حامی حقوق بشر برای بهبود وضعیت در افغانستان و خصوص وضعیت هزاره ها پیشنهاد کرده است که شاخه خراسان گروه داعش و سایر گروه های مسلح باید قوانین بین المللی بشر دوستانه را به طور کامل رعایت کنند و تمامی حملات علیه غیر نظامیان در افغانستان را توقف داده و کسانی که تخلفی را در عرصه انجام می دهد مجازات کنند. دیدبان حقوق بشر همچنان از مقامات طالبان خواسته است تا از اقلیت‌های در معرض خطر از جمله هزاره‌ها و شیعیان محافظت کنند و از حقوق آنها برای دسترسی به آموزش و رفتن به عبادتگاه‌ها بدون ترس اطمینان دهد. در همین حال در یک گزارش نشر شده از سوی شماری از اعضای پارلمان بریتانیا آمده است که جنایات روشن علیه هزاره‌ها در افغانستان در جریان است که اکثر آن در انظار عام قابل مشاهده است و بعضی از این معلومات توسط تحقیقی که صورت گرفته است ثابت می شود. در این گزارش تحقیقی گفته شده است که به احتمال بسیار زیاد آن معلوماتی که در مورد این جنایات به دست آمده ممکن بخش کوچکی از یک فاجعه بزرگتر باشد. مقام‌های طالبان تا اکنون به درخواست صدای آمریکا در مورد واکنششان به گزارش دیدبان حقوق بشر و گزارش اعضای پارلمان بریتانیا درباره وضعیت هزاره‌ها و اقلیت‌ها پاسخ ندادند، اما حکومت طالبان در گذشته گفته است که حقوق اقلیت‌ها در افغانستان تأمین است.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
از تلاش افسران روسیه برای ترور رهبر مخالفین دموکراتیک الکسی نوالنی توسط ماده سمی عصبی به نام نویچوک در خاک روسیه 2 سال سپری شد. زمانی که آقای نوالنی از آن حمله بزرگ زنده برآمد و شجاعانه پس از تداوی در خارج به روسیه برگشت، کرملین با بی‌شرمی او را بر اساس اتهاماتی که انگیزه سیاسی داشت به زندان افگند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده یک بار دیگر استفاده از سلاح کیمیایی را توسط روسیه برای مسموم کردن یک مخالف سیاسی تقبیح کرده و از کرملین خواست تا برنامه تسلیحات کیمیاویش را به گونه کامل آشکار کرده و آن را از بین ببرد. ایالات متحده در تقاضا برای رهایی فوری ناولنی با خانواده، همکاران و حامیان او در سراسر جهان می پیوندد. سایر فعالان روسی از سرنوشت مشابه رنج می برند. در ماه اپریل مقامات روسی ولادیمیر کارامورزا طرفدار دموکراسی و منتقد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را در جاده نزدیک آپارتمانش در مسکو بازداشت کردند. زمانی که او به ظن تخطی ساختگی اداری در بازداشت قرار داشت، آنان او را به پخش عمدی معلومات نادرست در مورد نیروهای مسلح روسیه نیز متهم ساختند. کارامورزا اکنون در بازداشت پیش از محکمه به سر می برد و در صورت محکوم شدن ممکن تا 15 سال زندانی شود و 2017 مسموم شد و به کوما رفت. این تلاش ها برای کشتن او به گونه گسترده به مصابه انتقامجوی حکومت روسیه برای کارش روی قانون مگنیتسکی دیده شده است، قانونی که بر ناقضین حقوق بشر روسی تعذیرات هدفمند را وضع کرد. از زمان تهاجم بیشتر بر اوکراین، کرملین سرکوبی مخالفان و رسانه‌های مستقل روسیه را از طریق قوانین گسترده سانسور که مجازات شدید زندان را در پی دارد تشدید بخشیده است. کرملین می‌خواهد از خبر شدن مردم از قصاوت‌هایی که نیروهایش بر غیر نظامیان اوکراینی وارد می‌کنند و همچنان از دانستن در مورد تلفات بلند غیر ضروری نظامی روسی در این جنگ جلوگیری کند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا یک بار دیگر همبستگی آمریکا را با الکسی نوالنی، ولادیمیر کارامورزا و سایر زندانیان سیاسی در روسیه و برعلاوه هزاران شهروند شجاعی دیگر روسیه که با وجود خطرات شخصی در مقابل دروغای کرملین با حقیقت مقابله میکنند تصریح کرد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
همونی که قبلا شنیدید، دیدبان حقوق بشر گزارشی را در مورد حملات داعش بر اقلیت‌های قومی و مذهبی در افغانستان نشر کرد. در این گزارش از عملکرد حکومت طالبان برای محافظت از هزاره‌ها و دیگر اقلیت‌های دینی در افغانستان انتقاد شده است. همکار ما نظر فرشته عباسی، پژوهشگر سازمان دیدبان حقوق بشر، را در مورد این گزارش جویا شده و مصاحبه انجام داده است که با هم می‌شنویم.
خانم عباسی، تشکر که بر ما فرصت دادین. در نخست این گزارش متمرکز بر چی هست و بیشتر نکات برجسته گزارش اگر بر ما بگوین؟
گزارش جدید دیدبان حقوق بشر متمرکز بر حملات بر اقلیت‌های مذهبی شیعه و به شکل خود جامعه هزاره در افغانستان هست. از آگوست پارسال به این طرف داعش مسئولیت حداقل 13 حمله را بر مساجد، مکاتب و مراسم مذهبی هزاره‌ها به عهده گرفته که او بیشتر از 700 تن کشته و زخمی شدند.
این گزارش از روی چی تهیه شده خانم عباسی؟
بر از این گزارش دیدبان حقوق بشر با بازمانده‌های این حملات و در کنار از او با خانواده‌های قربانیان صحبت کرده.
درست. حکومت طالبا گفته که تامین امنیت میکنه تمام شهروندان افغانستان به ویژه اقلیت‌های مذهبی و دینی را، همانند سایر شهروندان، خدمات امنیتی برشان عرضه میشه. این مقاماتشان بار بار گفتن. این گزارش شما چی را نشان میده؟
با وجود از اینکه طالبا در اکتبر سال گذشته متحد به این شدن که از اقلیت‌های مذهبی در افغانستان حفاظت خواهد کردن، متاسفانه یافتای گزارش نشان میده که به شکل عملی در ایجاد امنیت ناکام بودن و در کنار از او هیچ حمایت مالی، عرضه خدمات صحی و روانی برای این خانواده ها صورت نگرفته.
خانم عباسی، بر اساس گزارش پیامد و یا تاثیرگذاری این حملات برای جامعه اقلیت چی بوده؟
در مصاحبه ها و مباحثه هایی که ما با اعضای اجتماع در کابل و ولایت های افغانستان داشتیم، متوجه ازی شدیم که اکثر این خانواده ها بدون حمایت های مالی باقی ماندن، چون مکتب دیگه جای امنی نیست، اکثر اینا اطفال خود دیگه به مکتب نمیفرستن، چون مسجد جای امنی نیست، اکثر اینا دیگه در مراسم مذهبی و آیین مذهبی خود در مساجد اشتراک نمیکنن. که در کنار از این که درد از دست دادن یکی از اعضای فامیل خود را دارند، در کنار از او با حقوق اساسی شهروندی خودم دسترسی ندارن.
توصیه های شما با حکومت طالبان خانم عباسی چی است؟
توصیه دیدبان حقوق بشر در این مورد واضح هست. یکی که طالبا باید مطمئن شوند که اقلیت‌های مذهبی در افغانستان از حمایت‌های مالی، خدمات صحی و روانی به شکل کل برخوردار هستند و در کنار از او باید مطمئن شوند که شیعه ها و به شکل خاص هزاره ها این احساس امنیت را دارند که در اجتماع به شکل فعالانه سهم بگیرند و در مواردی که نیاز است با این جامعه باید برای امنیت، تامین امنیت بیشتر مشوره صورت بگیرند.
بله خانم عباسی، جامعه جهانی در اینجا چی مسئولیت داره؟ به نظر شما چی باید بکنه جامعه جهانی؟
ما همچنان از جامعه جهانی خواستیم که هیچ پناهجوی افغان را به افغانستان باز نگردانه، به خاطر اینکه افغانستان یک جای امنی نیست و برای او دست کسایی که عضو جامعه هزاره هستند و هنوز درخواست های پناهندگیشان مورد بررسی قرار دارد، آسیب پذیریشان به خاطر عضویت در این جامعه به عنوان یک فاکتور در رسیدگی به درخواست های پناهندگی اینا هم در نظر گرفت.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. تا نیم ساعت دیگر که دوباره برمیگردیم، برای شما وقت خوش تمنا داریم.